صرفا برای اینکه حالا اون برابری که فرمودن آیا اینا سیاسی و اجتماعیه، ببینیم مقصود ارزم اینه که جامعه این که این چنین باشه، کسانی بر اونها ریاست دارن که هرچه بیشتر جامعه رو در جهت تأمین لذت چیکار بکنن؟ سوق بدن، تأمین لذت بیشتری بکن. مسلح قید حسیه، من اونجا بالا گفته بود، خودشم گفته بود حسی دیگه. جام حالا دیگه اونو با هم بحث کنیم، من زیاد وارد این بحثا نمیشم. بله حالا ببینید برگردیم فرض جامعه انگلیس. بله جامعه انگلیس اینه. الان در جامعه انگلیس ببینید انقدر دولت ها انگلیس، اروپایی ها و امریکا به این سمت پیش رفتن که یه پدیده شون به نام اد دامنگه جامعه چی شده؟ بشری شده. حالا ما هم ممنونش کنن این کارهایی که قبلا تثبیت کردن جامعه داره واکنش نشون میده، ولی از طرف مرد مجبورم میپذیرن ها. یه مسئله مثل اد از این مسئله به وجود اومد دیگه، این آیین شده بود، 100 سال اینو تبلیغ کردن، ترویج کردن، خودشان به دامش افتادن، بعدن ادز برام ایجاد کردن. حالا میگه این آفریقا پیدا شده. آفریقا کجا بوده؟ خب پس بنابراین ما جامعه ای که ما داریم امروز، حتی هم جنس بازی رو از کلمه معذرت میخوام تجویز میکنن، از همین آیین هست. این آیین رو ما داریم و در فلسفه دموکراسی غرب یکی از آیین هایی که وجود داره همین آیین لذت جویی است. خصت به معنی پستیه، لعین بودن منظورش هست. نه نه، اون خصت معنی خصیص بودن نیست، این خصت به معنی لعامت و پستیه. نه نه، به معنی خصت معنی چیزی که آیه فارابی گفته، معنی بیشتر بکنم معنی لعین بودن پستی و دون صفتی مد نظر باشه فکر میکنم. حالا منظور شد این چنین باشه. نه 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 نه، اون تمتعه لذت بیشتر معنی. و اما آیین چهارم، آیین چهارم از آیین های خوب انسان هست. کرامت جویی یکی از ویژگی هایی که انسان برخوردار هست و در طبع انسان نهفته است، کرامت جویی انسانه. انسان رو خداوند طبعا کریم آفریده، بزرگ منش آفریده، و همین افراط در بزرگ منشی گاهی به خودخواهی منجر میشه. خودخواهی در حقیقت یک نوع کرامت طلبیه انسان هست. بله بله، اونجا هم هست، اینم داره. نه کرامت با کمال فرق داره. بله هم مدره کرامیه، کرامت مدینه کرامیت یا مدینه رسولمون بزرگ طلبی از کردیم بر این اساس اصالت انسان سروریه، اصالت انسان احترامه. گاه در جامعه به غرور ملی و غیرت ملی میرسه، گاه به غرور شخصی میرسه، گاه جامعه نمیخواد واقعا زیر بار ذلت بره، نه اینکه میخواد غلبه کنه، نمیخواد زیر بار ذلت بره. انقلابات از همینجا شروع میشن. انسان تا زمانی که زیر بار کرامت نره قطعا زیر بار ذلته. بنابراین ما اصلا ریشه انقلابات رو در حقیقت باید از کرامت جوی انسان شروع بکنیم. و گاه در جوامع ما اصلا بعض جوامع داریم ذاتا طبعا کرامت پذیرن. یکی از این جوامع که خیلی کریم هست در طول تاریخ کرامت خودش حفظ کرده جامعه ایرانه و یکم آلمان. این دو تا جامعه در طول تاریخ هیچ با کمتر اتفاق مفتی زیر بار استبداد برن.
یه بار زور از بیرون برن. به نظر مادر کار مادر این بغل هند چقدر در زیر بر استعمار بود، این بر عرب رو داریم چقدر زیره، ولی ایران هیچ کار زیره بر بردگی مستقیم نرفت مگر ایران رو فریب داده باشن. ایران که جوامعی است که سعی میکنه میشه کرامت طلبی و عزت طلبی خودش رو حفظ بکنه. فریب بوده اونجا که جامعه میتونست در بیاد سعی میکرد بیاد بیرون. خیلی فرق داره. ببینید فارابی در توصیف این جامعه این چنین تعریف میکنه: هدف مردم در مدینه کرامت بر این است که با یک دیگر در رسیدن به کرامت، احترام، شأن، شوکت، همقولی و همفعلی معاونت و کمک نمایند. به این که هم ملت ها و مردم مدینه دیگر به آنها احترام بکنند. ببینید به این که هم ملت ها و مردم مدینه دیگر به آنها احترام کنند و شأن و شوکت اونها را بستایند و هم در بین خود مورد اکرام و احترام باشند، هم در نظر ملت دیگر عزیز باشند هم خودشون، حال در کرامت و احترام بین خود، یا اینکه مساوی یا متفاضل، یا با هم مساوی میگن علاوه کرامت مساوی باشین، یا بین خودشون دفعه رئیس مرعوسی رو ایجاد مهان. در اصورت کرامت جویی و شوکت و عزت از اساس و معیارشون. اما معیارهای کرامتشون 6 دسته تقسیم میشه. این جوامع اصالت کرامت و آیین کرامت اصله، اما ابزاری که به وسیله اون میخوان کرامت بجوین به 6 دسته تقسیم میشه. گاه در جامعه توانگری مالی و داشتن ثروت و اندوختهای فراوان معیار کرامته، یعنی اساس همون کرامته. برای اینکه در جامعه کریم بشن، بزرگ بشن، مال از ابزار کرامته، از ابزار بزرگی به شمار میاد، از ابزار عزت به شمار میاد. گاه در جامعه دارا بودن امکانات و اسباب، امکانات در تهیه اسباب لذت و لهو و لعب عامل کرامته. هر کسی بتونه مثلا به اصطلاح دانسینگ های خیلی شب نشینی های بزرگی دایر بکنه. نه گاه اونا هدفه، گاه خود اونا هدفه، ریشه نیست. گاه خود اینا چی میشه؟ جنو جامعه داره. گاه وسیله است. امکان داره در یک جامعه این رواج داشته باشه، لذت جویی رواج داشته باشه، مالندوزی رواج داشته باشه، پس چی باشه؟ برای کرامت. گاه خود قناعت ابزار کرامت در جامعه است. ما در استعداد بعد از انقلاب واقعا یکی از بزرگی هایی که جامعه ما جامعه داشته، احترام به اونایی بودن که خیلی ساده بودن، بیالایش بودن، از لباس ساده میپوشیدن استفاده میکردن. امکان داره این هم باشه جان؟
بله
خب حالا میگم چون علتش مشکلی، چون کلاس بنده نداشت مبانی یک رو اونجا گفتیم دو سعادت داریم، سعادت پندری و سعادت حقیقی. همین اینا رو فارابی سعادت پندری میدونه. خب گاه فراهم بودن حوایج زندگی ضروری شخصی و فراهم کردن حوایج زندگی برای دیگران ابزار کرامته. یعنی یکی واقعا دستش به دهنش برسه، اما آدم نباشه ثروت اندوزی داشته باشه، بلکه همین حوایج رو برای دیگران تأمین بکنه. گاه در جامعه به این شخص احترام میکنن و به لذا خودش به اصطلاح خادم، یعنی مخدوم دیگران میشه، به دیگران خادم او هستن، یه همچه حالتی به اصطلاح موجب عزت میاره. بله؟ برای خودش کرامت هست دیگه، برای خودش، برای خودش تعییه بکنه، یه مقدارم به دیگران بده. گاه اساسا سودمند به دیگران بودن در رسیدن مردم به سعادت و حوایج مادیشون
نه این اون نیست. اصلا اینجا محور رو مردم میره، اون اولی مال خودش بوده، دوم سومی، این چهارمی چیه؟ اصلا محور رو مردمه. سودمند بودن برای دیگران در رسیدن مردم به سعادت خیالی و حوایج مادیشون و کمک به مردم و انجام کارهای خوب و بالاخره خدمت به دیگران، خود این کار مایه کرامته، خودش چیزی واقعا نداره، میره تو جهاد همش خدمت میکنه، در جامعه گاه به این احترام میکنن، این شخص بچار عزت هست، کرامت هست.
در محله سوم آیا عیاران رو میشه
جا کنید؟ عیاران رو؟ نه چهارم عیار میشه تا. آره چهارم همین عیاره، عیاران همین گروه چهارم هستن که خود چیزی ندارن و همش به کمک دیگران میکنن. جان بله گروه بودن در ایران باستان مخصوصا زیاد بودن. گاه غلبه و شهرت به غلبه محور کرامته، گاه در جوامی سلطه خودش یک از ابزارهای کرامته، ولی بعضی سعی میکنن که طور مشهور بشن که هیچ کس مثلا پهلوان هیچ کس پشتشو به خاک ننشونده، تو میدان جنگ مثلا کسی نتونست حریفش بشه، ولذا این جامعه رو به سمت نظامیگری، به سمت قدرت طلبی میکشونه. و گاه داشتن دودمان اصیل و خاندان از ذر کرامت هست. البته اینجا فارابی نگفته و گاه در جوامعی داریم که ابزار کرامت علم و تقواست، گاه علم گاه تقوا اخلاص، گاه در جوامعی داریم که شاید واقعا مخلص پسند باشن. خب در این جامعه آینه سیاسی چی میشه؟ همون ابزار میشه که دیگران رو میتونه چیز بکنه، خدمت بکنه. خب در این جوامعه در راستای معیار کرامت هر کسی که او از اون بیشتر برخورداره در بالای سلسله مراتب قدرت قرار میگیره، رئیس میشه، پادشاه میشه، در راستا اون معیار کرامت. اگه در جامعه علم معیار کرامت، عالم رهبر میشه. اگه در جامعه ثروت معیار کرامت، یک آدم راکفلر میشه، رهبر میشه. اگه در جامعه عیاری، یک فرد مثل یعقوب لیث رهبر میشه. آیین سیاسی جامعه بر اساس همون آیینی است که مردم دارن، رهبر بر همون راستا رهبر خواهد شد. اگر نه دودمان داشتن و قبیلگی و قبیل زندگی قبیلی معیار کرامت، اون جامعه به همون سمت یک جا نه ناسیونالیسم نمیشه، قبیل زندگی قبیلی و طایفه‌گیری، اونی که از قبیله و دودمان بیشتر برخورداره، نه صدر اسلام داریم مثلا تو اشعار اینا الان ما داریم، نه ناسیونالیسم همون حالت عیاریگری گای اون حب وطن اینا هم هست. نه اگر همه پنداره متعدد باشه اون وقت جامعه دچار تنازع میشه، امکان داره، امکان داره، منتها در یک معیار کرامتی چی باشه در رابطه با ریاست باید یکی از اینا بالاخره فایق بشه. از نظر شرافت بیشتر شد، شرافت شد، دودمان اصیل، یعنی دودمانش اصیل و مورد کرامت بوده اصلا،
خون شاهی تو
رگش بوده اصلا. جانم ندارن اینجوری نیست در رابطه با سیاست، این چنین نیست در جامعه، همیشه جوامع اینجوری نیستن که واقعا دوست داشته باشن عالمین و با تقواها در جامعه رهبر بشن. که اتفاقا در زمان حضرت امین عکس این قضیه بود دیگه، اگه دوست داشتن که رهبر بشه خب رهبر بود دیگه، چرا تنهاش گذاشتی؟ نه سیاست ماکیاولی نبود، مردم برشون خراب شده بود، همش نندازه
سیاستش
بر اساس اینه. بله مردم اون جامعه، مردم اون جامعه اگه دوست داشتن تناش نمیذاشتن که برن دور کاخ سبز ماویه بگردن، که
چون مردم رفته بودن به علت اون ثروت طلبی عثمان اون جریان رفته بودن دنبال تحت ثروت. این کیسای زری که ماویه درست کرده بود ریشش عثمان درست کرده بود در حقیقت تو جامعه با ترویج روی ثروتی که تو جامعه ایجاد کرده بود. بلا ماویه کیسه زرش در زمان پیامبر هیچ ارزشی نداشت که مردم شهید می شدن کشته می دیدن. خب این هم یک آیین که ما در جامعه داریم و لذا اینا ببینید و برترین رؤسا در نزد اونا ببینید دوستان توجه کنید گرفتار این آیین های کاذب نشین. برترین رؤسا در نزد آنان آن کسی است که همه این چیزها را برای مردم فراهم نماید. ماشاءالله چقدر خوب میشه. ولیکن خود به جز کرامت بهره ای نگیرد، خودش نداشته باشه، خودش خلاصه همین اینا رو برای مردم فراهم بکنه، خودش فقط کرامت کریم باشه. عیار همون در یعقوب لیث یه نمونه اوجشه. به دانها توانگری مالی برساند و خود نخواهد در این نجامه. وسایل و لذت های آنها رو فراهم بکند و خود نخواهد. تنها کرامت، ستایش، بزرگداشت قولی و فعلی خواهد. یعنی فقط اونو بخواد که مورد احترام قرار بده. پادشاه اینه. نامش به این افتخارات مشهور کرده در نزد ملت خود و سایر ملت ها. چیزی که بنوشیروان میبندن. در زمان خود و بعد از خود و همچنان نامش در افوار روزگاران دراز بماند. قهرن این چنین کسی بیش از همه لیاقت و اهلیت ریاست دارد در این جامعه. پس این هم یک آینه چیه؟ سیاسی است. و اما آینه دیگر. خسته که نشدید این شد. چرا؟ تمام شدید؟ شما که خسته نشده کافی همه یکی خسته نشده شد کافی. سلطه و غلبه. ببینید دقیقا این آینه ها ریز بخونه تو کشورها میبینیم. تو این مکاتبی که داریم دو تا از اینا رو داریم، سه تا از اینا رو داریم، یکی از اینا رو داریم. سلطه و غلبه تو توتالیتاریسم داریم. سلطه رو یکی از ویژگی های انسان دوستان توجه دارن. یکی از ویژگی های انسان چیه؟ سلطه جوییه دیگه. بله؟ خشم دیگه، قوه خشم و غضب غضب و به غضبیه یکی از ویژگی های انسانه دیگه. یکی از اون سه تا ریشه اخلاقی انسان میگن هست دیگه در اخلاق اسلامی، اخلاق قدیم. یکی از سه تا ریشه های اخلاقی انسان چیه؟ قوه غضبی هست. اون چهار تا عدل هست که ریشه در طب انسان نداره دوستان. این مدار ما خوندیم بعض موقع اینا میخونه حفظ میکردیم. اون ریشه در طب انسان نداره، اون تعادل بین این سه تاست. خب قوه غضبیه گاه به صورت یک آیین در میاد در جامعه که اساساً خودخواهی و عزت طلبی که از حد مرز میگذره و تبدیل به سلطه جویی و دیگران میشه. گاهی جوامع این آیینشون قرار میگیره که دیگران رو تحت سیطره و سلطه خود قرار بیارن. اساساً سلطه جویی یک اصل میشه برای سیاست. مثل امریکای الان. بنابراین یه جمله داره فارابی میگه محبت کرامت به احترام هرگز از حد بگذرد. این گونه مدنیه ها تبدیل به مدینه جباران و مدینه تقلبه میشه. یعنی دوست داشتن خود و خودخواهی و کرامت، اون بحث کرامت جویی از حد که بگذاره چی میشه؟ تبدیل به سلطه میشه و استعمار و امپریالیسم و استکبار به وجود میاد. مردم چی میخوان؟ مردم در مدینه های تقلبیه یا در آیین سلطه در راه تغییر بخشیدن به چیرگی ها و به غلبه ها به یک دیگر کمک میکنن. و این وضع هنگامی پیش میاد که همه مردم شیفته غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشن. این هم گاهی یک آینه در جامعه به وجود میاد. جامعه زمان هیتلر چی بود؟ همه مردم آلمان دوست داشتن، واقعیت قضیه این بود.
آلمان دوست داشت بر سراسر جهان گستره سیطره قدرت خودش رو بگسترن. خب ولذا اون مردم اون هیتلر رو میارن رو کار. این میشه یک آیین. آیین هیتلر نازیست همین بوده. اصول توتالیتاریز که یه رحمه خدمتون توضیح دادیم توتالیتاریز بیمان ولی یک نظام سیاسی اصل اصولش هم سلطه و غلبه است. این آیین به صورت نظام های استکباری دیگری هم امروزه هست. بله از نه نظام بین المللی بیشتر اونا اقتصاده. ببینید همه این نیست. در آمریکا ببینید توجه داشته باشین خیلی جا واقعا اقتصاده که ببینید گاه اقتصاده که دست بزنید گاه خود این سلطه اصل الاصول میشه. سلطه این افرادی که سلطه میخوان بکنن سه دسته تقسیم میشن. هدف سلطه سه نوعه. گاه آیین سلطه مبتنیست که آدم سلطه بر خون بکنه. عده ای از این سلطه‌گران خونریزی رو بهش علاقه مندن. گاه سلطه بر ماله، دوست دارن بر مال دیگران سیطره داشته باشن. و گاه سلطه بر نفوذ، حاکمیت اراده. این انواعی است که این سنوس سلطه ایجاد میکنه. یعنی هدف با توجه به هدفی که این سلطه گران دارن این سنو سلطه است. اما روش هایی که این سلطه گران این آیین ها دارن با سه دسته تقسیم میشه. گاه اینها آیینشون در روش زور و اجباره. من دارم خیلی مختصر احاله میدم شما رو به خوندن کتاب سیاست مدنیه. گاه اینا از فریب استفاده میکنن و گاه از هر دو. ولذا در جامعه‌ای که سلطه هست، جامعه‌ای که طرفدار آیین سلطه هست، اینا به دنبال سلطه هستن، دنبال برتری هستن، خواه در داخل خواه در خارج. اما در داخل تا زمانی که به یک دیگر نیازمندن برای جنگ خارجی با هم دیگه خوبن، با یک دیگر خوبن برای یک جنگ خارجی. مسالمت و صلح در داخل جوامعی که آیین سلطه درشون هست تا زمانی که به یک دیگر نیازمندن در جهت سلطه بر خارج. وقتی که از جنگ خارج فارغ شدم شروع میکنم به تضاد و درگیری های داخلی. و لذا ما داریم بسیار از کشورهایی که در حال جنگن بعد از جنگ وقتی برگشتن به خودشون جنگ تموم شد شروع میکنن به حال خودشون، چون جنگ کردن یک آیینشون شده بود دیگه. این جوانه ای که صلح جو هستن بله تاکتیک سیاسی هم اصلا این داشتم یکی میگفتم که بعد از تاکتیک استفاده میکنم. این جوانه ای که صلح جو هستن از یک نظر به سه دسته تقسیم میشن. و اون اینی که گاه فقط تنها رهبرشون سلطه جوست، تنها رهبرشون. شما احساس میکنین آمریکا همیشه در حال جنگه، هی اینجا جنگ میکنه اونجا جنگ میکنه. واقعا امکان داره مردم آمریکا در اصلا امکان نباشن، فقط اون گروه های حاکمش دنبال این باشن. گاه تنها رهبرش سلطه جوست. اگر مردم طرفدار جنگ نباشن و رهبر سلطه جو باشه در این جامعه نظام استبدادی به وجود میاد که مردم رو به زور وارد جنگ میکن. گام در جامعه قشری از جامعه طرفدار آیین سلطه است و گام همه مردم. نمونه هیتلر، زمان هیتلر در جنگ آلمان این فیلم ها گاهی نشون میده، میبینیم واقعا جمعیت کسی رو دنبال هیتلر بوده. همه مردم باورشون شده بود جریان نژاد جرمن و سلطه بر جهان. چرا؟ مثل نظام های سوسیالیستی تو کشور های چیز داریم. الان ما هم همه مردم شوروی لازم نیست که نمیخوانیم تو افغانستان اینجا سرسی چیز کنن. یک تعدادی هم همه مردم کوبا شد نمیخوان تو آفریقا کشته بشن. یک تعدادشون روی سلطه دارن ولی همشون که نمیخوان که، ولی بعضی جوان امکان داره همشون بخوان. آمریکای فعلی از یک جهت استبدادی نیست، از یک جهت هست. از جا بله بله همین استبداد گاه و همسانی بر استحماره، واقعا همسانی بر استحماره. استبداد خودشو در پشت پرده تبلیغات چیکار میکنه؟ قائم میکنه و جامعه رو سوق میده به سوی مالندوزی و پول و خودش سعی میکنه انحصار قدرت استبدادی رو اعمال بکنه. توتالیتاریزم. شکل سومش میشه نظام مستسلاسی، همون نظام تودهی بهش میگن. اگر همه مردم طرف تا سلطه باشن توتالیتاریزم. شکل دوم تقریبا میشه که نوع اولیگارشیه. و اما آیین ششم، آیین ششم آیین آزادی به مفهوم رهایی. رهایی یک از ویژگی‌های انسان دیگر انسان بناپذیری انسان هست. انسان در ذات خودش، در درون خودش سعی میکنه از مقیدات فرار بکنه. اینو بهش میگه مدینه جماعیه میده. انسان در ذات خودش، در درون خودش سعی میکنه که از بندها رها بشه. هرچند همیشه خود انسان برای خودش چارچوب میتراشه، از اون طرف انسان سعی میکنه از بند رها بشه. این ویژگی طبع انسان. بنابراین انسان یکی از آیین‌هایی که در طول تاریخ به دنبالش بود گریز از بندهای اجتماعی است، گریز از مقیدات اجتماعی به مقیدات جامعه است و این رو تحت عنوان آزادی و حریت و آزادی خواهی. و لذا آزادی یکی از مطلوبهای بشری در طول تاریخ، یکی از مطلوبهای بشری در طول تاریخ. غالب انقلابات و یا شاید بتوان گفت همه انقلابات یک از شعارهای اصلیشون آزادی است و انسان در طول تاریخ واقعا تحت همین آزادی خواهی و رهایی طلبی است که با سلطه گری و ظلم مبارزه کرده و تقریبا ظالمین یک از ویژگی هاشون همین مقید کردن جامعه و محدود کردن جامعه است در افعال و رفتار و در اختیارات. خب مضمومه، حالا منم میگم، نگفتم مطلوبه، نگفتم مطلوبه کرد، من گفتم مطلوب انسانه، نگفتم مطلوب انسانه مسلمان. این رهایی به مفهوم این هست جوامع مدنی، جوامع جماعیه یا مدنی جماعیه یا آیین رهایی به مفهوم این است که انسان از هر گونه مقیدات اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی رها باشه. انسان در بیان و در زبان و در گفتار و در اعمال و در کردار، حتی در نیات آزاد و رها باشه. اون یه بحث دیگه‌ست. حالا من حضورزم ندارم گفتم یه بسیار من جماعیه مدینه الاحرار بهش میگم. نه حروریه نه، مدینه الاحرار من حروریه ندیدم. مدینه الاحرار یا مدینه جماعیه مقصود اینه که این جامعه گاهی جامعه به این سمت سوق پیدا میکنه که میخواد از همین مقیدات اجتماعی رها بشه و اصالت در رهایی است و انسان حتی در اخلاق میخواد از همین مقیدات رها بشه. در اقتصاد گفتیم، در فکر و در اعتقادات گفتیم. این تفکر اوج تفکر لیبرالیستی است. لیبرالیزم یعنی همین مدینه الاحرار، یعنی همین مدینه جماعیه.
یکی از اصول لیبرالیسم همین رهایی است. اومانیسم یک از فلسفه‌هاش همین رهایی انسان است. رهایی انسان از قید اخلاق، از قید انسانیت، از قید احکام و خداوند. در فلسفه سیاسی اسلام اساسا رهایی وجود نداره، یک لحظه به خودت واگذار نمیشی. مطلوب میدونم در اسلام حتما اصلا مکروه، یعنی اصلا جزء انسانی که خدا یک لحظه رهاش بکنه بدترین انسان. بنابراین یکی از آینه ها اینه. طالبی این جامعه رو اینجوری تعریف میکنه، میگه مدینه جماعی آنگونه مدینه، صفحه شو من ننوشتم، صفحه 189 سیاست مدنیه، میگه مدینه جماعی آنگونه مدینه است که مردم آن همه رها و آزاد باشن، هر آنچه بخواهن انجام دهن و همه مردم آن از تساوی کامل برخوردار باشن. چون عدم تساوی یعنی مقیدات دیگران دیگه، و در همه اعمال خوش فرد دیگری تسلط ندارد. ماشاءالله چقدر خوبه، نه خودی بر خودی و نه دیگران بر آنها، در آن آدم آب میفته. و تنها آن کس قابل ارزش است که در جهت فزودن به حریت و آزادی آنها کمک کند. بنابراین انسان در شغل آزاده، مشروب فروشی، هر گونه دایر کردن و قمارخونه و فساد کرده ها، حریت پوری پاریس که میگن مهد آزادی به این محدود. البته الان چوباشو خوردن دارن جمع میکنن ها، ولی پاریس که میگن مهد آزادیست به این محدود. انسان در مشاغل آزاد است، انسان در بیان آزاد است، انسان در عقاید آزاد است. یک نمونهش میشه گفت جامعه فرانسه یک تعداد زیادی این حس رو رعایت کرد. نه بعدا میدن نظام سیاسی فرو میپاشه، گذشتن ازش، ولی یه مقدار چیکار میکنن؟ سعی میکنن همین آزادی که در غرب دارین همین آزادی رو میگه. نسبیه، ما به مطلق رو میگیم. آزادی که لیبرالیسم مطرح هست، لیبرالیسم به مفهوم آزادش به همین مفهومه که دموکراسی غربی داره و آزادی که ما میگیم آزاد باشن غربی ها شعار میدن. جانم شعار آزادی، برادری، برابری، انقلاب فرانسه، اون کلمه آزادی به این مفهومه، آزاد شدن انسان از همین مقیدات اخلاقی به مذهبی. جانم تا جایی که مزاحم همدیگر نشد، اصل اینه، تا جایی که مزاحم همدیگر نشد. اصل اینه که دیگران آزاد هم، وقتی جامعه بپذیره که دیگری در فساد آزاده، تا جایی که اون وارد حریم دیگری نشه. آزادی
مطلق
هم نه، اون آزادی مطلق وجود نداره. بنابراین چون مردم به این سن آزادن، به ناچار در اونها خلق و خوی‌های متفاوت رشد میکنه. در جامعه شما اخلاق واحد ندارید، اینجا فرهنگ واحد ندارید، مکتب واحد ندارید، ایدولوژی واحد ندارید. در فرانسه شما از نئونازیستا دارید، از نئونازیستا دارید تا لیبرالیست های مرد، از فاشیستا دارید. الان اینا جلوش نمیده چون میدونه که اینا خطر جنمه، فقط الان جلو اسلام رو دارن میگرن، چون این یکی میدرسن دیگه اصل همون یکی رو خدف قرار داده. چون اسلام که بیاد اصلا درست در نقطه مقابل چیه؟ مدینه آزادیه دیگه، یعنی از درستن مقیدات خدای الهی دیگه، از درستن اسلام رو. به چی صورت پذیرفتن؟ حجاب در مدارس پذیرفتن؟ یعنی معلم ها میتونن حجاب داشته باشن؟ این آیین، ببینید دوستان عزیز، این آیین یکی از اصل اصول اومانیسم جد اومانیسم اروپاییست، همین آزادی. یکی از اصل حضور میشه گفت، میشه واقعا سه تا آینه مهم رو در ایدئولوژی لیبرالیستی و اومانیستی و دموکراسی همه اینا رو جمعش کنه در چه این سه تاست. این سه تاست که واقعا این یکی ابزار در نظرشون، سلطه‌گری ابزارشون هست، کرامت که اصلا ندارن. واقعا فرض آیین و مکتب و ایدئولوژی سیاسی که بعداً به نام لیبرالیسم و به نام رادیکالیسم و به نام حقوق بشر و به نام عرض کنم همین کفت زهرمار که تو غرب جهان سرمایه‌داری طرفدارشه، بر این سپایه استواره. اصالت لذت، اصالت ثروت، اصالت حریت و آزادی، یعنی بی‌بندوباری رهایی. سلطه هم کنم ابزاره، اصالت نداره. نه من یه برداشت بود، یه بر نه تو کتاب همین منظوری
که مثلا
چیزی میتونه بزنید که نظر اول رو بگذارم من رو بگذارم فارابی اشاره نکرده، اشاره نکرده مادرشون کردی نکرده چی میشه؟ نکرده شمالی طرفه اون گرگان اونجا میگن نکرده، ما گرگانی که نیستیم. فارابی اشاره نکرده ولی شاید ما از بس که دیگه صبح سال در حد میتونیم زبان خودمونم یادمون هست، اگر میخواید محلی هم بزنیم زبان خودمونم محلی نمیزنیم لحظ بشید دوتا یادمون بیفتد ولایت خودم. خب فارابی اشاره نکرده، من حد کردم یه برداشت از این تحقیق رو فارابی اشاره داره ولی فارابی اشاره نکرده لزومن از اینجا شروع میشه، گفتم به نظر میرسه برداشت این چیمه نمیدونم، من نمیتونم شما اگه بتونم چم چی صدای داره؟ اجازه رو فرم نه چم؟ وقوع پیدا کنم امکان داره. یه نظر اینه تا اینجا شما واقعیت قضیه تو انقلابات دیدم، ببینید تا اینجاها شما میتونستم به ولی بعدم نتونستم، یعنی من دنبال تاریخش میگشتم نتونستم. امکان داره باشه واقعا هم نظر فارابی این بود، نه یا واقعا هم یه جدا منفک خود فارابی هم بدن هست، نمیدونم. همچه قضاوتی نمیتونم به فارابی من بدن. و اما آیین آخر خسته شدیدم، بله وقت تمومه، نه جدن نه وقت تمومه، میخوام نگم و اما آیین بعدی اسم شو بگم کافی های شکویی خاموشه نگم من پس شما برام توضیح میدین. خب و اما یک آیینی که تنها آیین از نوعی حقه، آیینیست که حاکمیت الهیه یا برپایی قسط عدالت جویی ولی بیشتر همون حاکمیت الهی است. یکی از فطرت های بشر طبع مذهبی انسان است. انسان در طول تاریخ سوای این مطلوب هایی که میجوست و دنبالش بود، یکی از مطلوبای بشر طبع مذهبی انسان. انسان همواره به دنبال یک سعادت نایافته میگرده و لذا میشه این سعادت طلبی هم
سعادت طلبی به معنی حقیقی که فارابی میگه نامید.
انسان در طول تاریخ هر از چنگا سرش به سنگ میخوره، در میابه که آیینی که مورد نظر قرار داده و آیینی رو که در جامعه به کار بسته و رفتار کرده، این آیین نتونسته حوائج باطنیش رو برآورده بکنه. آیین کسب ثروت گاه به انتحار انسان می انجامه، جامعه رو دچار تزلزل‌های اخلاقی، جامعه رو دچار تزلزل‌های فکری میکنه. بشر آگاه بعد از مدت‌ها به این رسیده که ثروت طلبی انتها نداره و بشر رو به فنا برده. این الان چیزی که الان تو غرب ما میبینیم. آیین لذت‌جویی هم در طول تاریخ سابقه داشته، فکر نکنه جدیده. در طول تاریخ بودن مکاتبی و پادشاهانی که همین آیین لذت‌جویی رو تجربه کردن، بعد به این رسیدن که این هم اتفاقشون نکرده. 10 تا زن، 20 تا زن، 300 تا، 400 تا، بعد دیدن اصلا دیدن نه بابا امکان پذیر نیست، این مشکل برطرف نمیشه. دفع لذت جامعه همین فساد رو بهش دوچار شده. بعدن دیدن که نظم اجتماعی و نظم اخلاقی برای هر جامعه‌ای لازمه. کرامت‌جویی هم در صفات باطلش در همه جوامع نتونسته اغنا بکنه. سلطه‌جویی هم بالاخره جوامع رو به تاراج و به جنگ های خانمانسوز وادار کرده. اون آزادی و حریت هم الان تو جامعه غرب به این رسیدن که اساسا با سازندگی انسان و با پیشرفت و تکامل انسان در تعارضه. میرسه انسان هر از چنگا دو قرن سه قرن، این داریم تو تاریخ میشه مطالعه کرد، هر از چنگا یعنی هر دو قرن سه قرن انسان یک بار بازگشته به مذهب میکنه. بلذا نظامهای سیاسی مبتنی بر آیین مذهبی ایجاد میکنه. دوستان توجه اینها نگن نگم. آیین مذهبی اساس آیین اینه که در اینجا همه چیز باوران ابزار، انسان خودش رو دنیا رو زندگی رو ابزار انگاریه. اصل آیین ابزار انگاری انسان است، اصل آیین سیاسی. بلکه در این حیات، حیات میشه یک ابزار. برخلاف همه این چیزایی که قبلا هدف بودن، همه اینها میشن ابزار. ولذا در این آیین یک معبود دیگر و یک عرض کنم که مرکز دیگر کنترل رفتار در جامعه به وجود میاد و اون بنابرای عقل و هوش جامعه، بنابرای استعداد اون جامعه، عرض کنم از ربهای انسانی شروع میشه تا به اله و خود پروردگار می انجامه. بنابراین گاه داریم در جامعه واقعا آیین مذهبی حاکم میشه. این آیین مذهبی در اقتصاد، در اخلاق، در فرهنگ، در هنر، در اعتقادات، در جامعه رواج پیدا میکنه. واقعیت قضیه اینه که این در این آیین یک چیز مهمتر هم اصل است. یک چیز دیگری اصل قرار میگیره و اون امانت انگاری در جامعه است. علاوه از ابزار انگاری، امانت انگاری هست که انسان خودش رو امانت دار میبینه. عمر انسان، اندام و جسم، اقتصاد و دارایی، همه اینها به صورت امانت در همه مکاتب ها، در همه مکاتب همه اینها امانت هستن با اون ابزار و با این امانت در جهت اصل سوم. اصل سومی که در این آیین‌های سیاسی هست شدن هست، کمال هست. اصل سوم است که در بر اساس این اصل اساساً در آیین‌های مذهبی انسان فاقد است و میخواد حائز بشود. انسان فصل و میخواد وصل بشه. این از آیین مذهبی در بودا داریم، در کنفوسیوس داریم، در تمام مذاهب داریم، در انبیای الهی هم داریم. در آیین مذهبی انسان فصله، میخواد وصل بشه. این فصل رو گاه در مذهب مسیحیت از گناه شروع میکنن، از علم شروع میکنن، از شجره طیبه میگن اون شجره طیبه شجره که بهشت بوده علم بوده. گاه از گناه شروع میکنن مثل مکتب اسلام،
که از گناه شروع میکنه، بر ترتیب یک فصلی شروع شده و میخواد این فصل دوباره وصل بشه. بنابراین با توجه به اون اصل امانت انگاری و ابزار انگاری، این اصل شدن به تحقق میپیونده و لذا انسان در جهت رشد سعی میکنه همیشه حرکت بکنه. در این فلسفه، در این آیین، سعادت در این جهان دست یافتنی نیست. سعادت های دنیوی همه سعادت های پنداری هستند، بلکه اینا چیزایی هستن که ما سعادت فکر میکنیم هستن، اینا سعادت نیستن. سعادت حقیقی است کردن وصل و اون قرب حق، جوار حق، و بعد از دست دادن این ابزار و کسب امانت و حفظ امانت ایجاد خواهد شد. بنابراین این آیین رو ما در طول دارم، در این آیین ها رهبران سیاسی محدودترین رهبران بودن، در این آیین ها رهبران سیاسی بهترین رهبران بودن، و در این آیین ها ما سازنده‌ترین دوران ها رو داشتیم. و لذا هر دو آیین مذهبی، آیین حاکمیت خداوند و عدالت جویی و سعادت طلبی در جامعه شروع کرد به وجود اومدن و رشد، اون جامعه به یک تکاپو و یک رشد بی‌نظیر دست یافت. اما متاسفانه چه کنیم که این آیین با تبعی بشری انسان در تعارض هست، با طبع لذت طلبی و با طبع ثروت طلبی. جان چی جان؟ عدالت جویی و به طور سردسته شعارا بودن از ظلم شروع میشه، از محدود نیست، میخواید اونو بردارید. بخاطر اینکه یکی از شعارای اصلیه همین انبیای الهی بس عدالته. به این جامعه مدینه فاضله میگیم، ما مدینه فاضله میگیم، و باید سعی کرد که این چنین جامعه ای در جوامع ایجاد کرد. امام این جامعه، امام این جامعه منسوب انسان نیست و منسوب انسان هم نمیتونه باشه، بلکه در این جامعه اصل این آینه که انسان مسئوله، هم در انتخاب و هم در نظارت. یک اصل دیگری که در این آیین هست مسئولیت انسان هست، علاوه از اون سه اصلی که عرض کردم. در این جامعه انسان آزاد و رها نیست، در این جامعه هرچه این جامعه شدیدتر، غلیظتر، اصیلتر میشه، این آیین جدیتر میشه، انسان محدودتر و مقیدتر میشه. این اصل است که قطعا وجود داره، از رهبر گرفته تا مأموم، از امام تا مأموم، همه مقید هستن و محدود. و السلام علیکم و رحمت الله.